أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال شده برای عدم حرمت غیبت مخالفین از فرق اسلام فضلاً عن غیر المسلمین به وجوهی، برای عدم حرمت غیبت مخالفین به وجوهی استدلال شده که عمده اونا را صاحب حدائق متعرض شده. حالا ما به ترتیب متعرض میشیم. وجه اول این که اصلا مخالفین و عامه اینا مسلمان نیستند، اینا کافرند و غیبت مسلم حرامه. غایت هم غیبت مسلمه، روایات مسلم دارد، یا مقدس اردبیلی میخواد بگه غیبت مسلم حرامه. اینا فرض اینه اصلا مسلم نیستند. اینا هم مسلم نیستن، پس غیبتشون مانعی نداره. برای عدم اسلام این عامه به وجوهی استدلال شده که صاحب حدائق در کتاب الطهاره اون وجوه را متعرض شده. در اینجا تنها به روایاتی که دلالت می کند بر عدم اسلام اونها و کفرشون بسنده کرده، اون هم بعضی هاش، در اینجا اکتفا کرده به بعض از روایاتی که بر کفرشون دلالت میکنه. روایات دیروز یه مقدارش خوندیم و جواب دادیم. از روایاتی که مونکه بهش استدلال کرده این روایت است. و از هرومن یه سری روایات بود که ان اهل مکه لا یکفرون بالله جهره و ان اهل المدینه اخبث من اهل مکه اخبث من هم 70 ضعفا. عرض کردیم این روایات قطع نظر از این که مقطعی هست، قطعا مقطعیه، دلالت بر کفر نمی کند. میگه اینا آدمای بدی هستن، آدمای شرین، اما حالا آدم شرن یعنی کافرن. این روایات که ایشون نقل فرموده بود، اینا گفتیم دلالت بر کفرشون نمیکنه قطع نظر از این که مقطعیه. بعد فرمود و قد روا فی الکافی جملتا من الاخبار فی تفسیر الکفر، در ذیل آیات یکیش روایتیه که از صحاف دارد. قال سألت صادق علیه السلام عن قوله تعالی فمنکم کافر و منکم مؤمن، قال عرف الله ایمانهم به ولایتنا و کفر هم به ها یوم اخذ علیهم المیثاق. خدا کفر اینها را و ایمانشون به ولایت ما و کفرشون را به ولایت ما از اون روز اول شناخته. و من هم مؤمنون من هم کافر، یه مصداق کفرش ایناست. این روایتیه که ایشون بهش استدلال کرده. بعد میفرماد روایات در اون کتاب آمده، فلیرجع الى الكتاب المذكور من احب الاطلاع اليه فاين ثبوت الاسلام لاولئك التغام مع هذه التغات، ظاهرا باشد، مع هذه الايات والاخبار الواضحه لكل ناظر من زبل افهام. خب استدلال به این روایت جوابش واضحه که بله، این روایت داره میگه اینا کافرن، اما کافر به ولایت، نه کفر در مقابل اسلام. ایمان به ولایت، کفر به ولایت، شکر نعمت، کفر نعمت، ایمان و کفر، اسلام و کفر. این کفر در مقابل ایمان به ولایت رو میگه، نه کفر در مقابل اسلام مثل کفر مسیحی ها و یهودی ها. خیلی روشنه که روایت کفر در مقابل ایمان به ولایت رو میگه، کفر به ولایت در مقابل ایمان به ولایت، عین ذالک از کفر در مقابل اسلام. خیلی روشن روایت کنست در این معناست. و این سری روایات از هرن از روایات قبلی در اینکه مراد از ایمان، ایمان به ولایت، مراد از کفرم کفر به ولایت. ازهر من ذلک ما رواه فی الخصال به سندی عن مالک جهنی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سلاستون لا یکلمهم الله تعالی یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. من ادعا اماما لیس امامته من الله تعالی و من جحد اماما امامته من عند الله تعالی و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا. من نمیدونم این کجاش دلالت میکند بر کفر مخالفین. این بیش از این غایت دلالتش اینه کسانی که برای اونها سهمی از اسلام قائلن یا امامت امامی که من الله امام شده انکار میکنن، اینا عذاب علیم داره، عذاب علیم داشته باشن. اما عذاب علیم داشتن ملازمه با کفر ندارد. عین دلالت این روایت و امثالش بر کفر، چون غایت دلالتش اینه مخالفین چون انکار کردن امامت امیرالمومنین سلام الله علیه را که من الله است و چون گمان میکنن که اونا آقایون سهمی از اسلام داشتن، اینا لهم عذاب علیم. چه کجاش در میاد که اینا کافرن و مسلمون نیستن؟ هازا مع این که اصلا این روایت احتمال داره مربوط به جهد و انکار و زعم عن علم باشد. من ادعا اماما لیس امامته من الله تعالی که ربطی به اونا ندارد. من جحد اماما امامته، جحد عبارت از انکار، انکار ملازم است با علم به خلاف. اگر یک کسی یه چیزی رو نمیدوند نمیگن جحده، جهد انکار، انکار علم به خلاف میخواد. بنابراین این مربوط به اونایی میشد که علم به خلاف دارن. یا من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، یعنی من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، با اینکه میدوند اینا سهمی در اسلام نداره، ولا اگر اشتباه کرده عذابش میکنه. اشتباه کرده، واقعا غافل است، باورش اومده که ان لهما سهما فی الاسلام. خب اونا جوری برخورد کردن که گفتن ان لهما سهما فی الاسلام. خب وقتی غافلن و ان سهو و غفلتن چنین چیزی را خیال کردن، میشه خدا عذابشون کند؟ عذاب بر امر غیر مقدور است. عذاب کردن اونها خلاف عدل و خلاف عقل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی حتی نبعث رسولا، حتی نقیم الحجه، فرزین اقامه حجت براش نشده، گوشه دنیا زندگی میکرده، آخونده بهش گفتن اینجوری، اینم گفته اینجوری. پس این روایت هم دل غایت امر اون معناشه و مربوط به تازه مربوط به انکار است. بله، نعوذ بالله من زیغ الافهام و طغیان الاغلام. ما هم به ایشون با همه عظمتی که براش قائلیم نسبت به احاطه به روایات و اطلاع از احکام فقهیه و قلم زیبا، ما هم به ایشون عرض میکنیم نعوذ بالله من زیغ الافهام و طغیان القلم که شما نسبت به عامه اینجوری میگید و نسبت به مقدس اردبیل اونجوری میگید. چرا نسبت به مسلمان آدم اینجوری حرف بزند، بگه این مسلمان ها کافرن، این مسلمان ها همشون عذاب علیم دارن. نعوذ بالله من زیغ افهام و زیغ افهام در فهم این روایات و طغیان اقلام نسبت به اون مسلمان ها و نسبت به مثل مقدس اردبیلی قدس سر رو. و نسأله سبحانه المسامحت لنا و لهم فی امثال و له و لهم فی امثال لنا و له فی امثال هذا المقام. ما هم میگیم که بله، ما میگیم خداوند هممون رو ببخشد. این یک وجه. پس دیدید وجهی که ایشون استدلال کرده بود برای عدم اسلامشون کی بود؟ روایات. نبذی از اون روایات رو اینجا نقل کرد که عرض کردم اینا لابد که بهترین روایتشه، و دیدید که اینا هیچ دلالتی بر مطلب ایشون ندارد که اینا کافرن و مسلم نیستن. وجه این یک وجه. وجه دومی که صاحب حدایق بهش استدلال کرده اینه که بر فرض قبول کنیم که اینها مسلمند، لکن چون ناسبند، ناسبی همون جوری که مالش و جانش غیر محترمه، ارزشم غیر محترم است در باب غیبت، سلمنا که این عامه مسلمن و کافر نیستن، لکن این اسلام اونها مثل اسلام نواسبه، منتحل به اسلامن، همون طرزی که در نواسب مالشون و جانشون محترم نی، غیبتشون هم جائزه، درباره اینا هم همون جوره. و اینی که صاحب هدای قدس سر رو فرمود مالشان و جانشان و عرضشان محترم است، پس غیبتشون حرومه، میگیم نه، اینا نواسبن و نواسب جان و مالشون محترم نیست، عرضشون هم به صورت جوازقی، عرضشون هم تا سر حد غیبت محترم نیست، بله عرضشون نسبت به جهات دیگر محترمه. دلیل بر این که اینا جزء نواسب هستن، سه تا روایت ایشون بهش استدلال کرده که اینا جزء نواسبن، استدلال کرده بر این که اینا جزء نواسبن، با اینکه ناسبی عرفن و لغتن به اینا نمیگن. ناسب نسب یعنی دشمنی، ناسب یعنی دشمنی، و در اصطلاح روایات مراد از نسب و دشمنی، دشمنی با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین یا با امیرالمؤمنینه. اما این عامه، اینا نواسب نیستن. ایشون استدلال کرده برای ناسب بودن اینها با اینکه نسبشون هم خلاف لغت و عرفه، چون دشمنی ندارن، و هم خلاف اصطلاحه، چون دشمنی با امیرالمؤمنین مطرح است، دشمنی با اهل بیت مطرحه. به دو سه تا روایتشون استدلال کرده که ظاهرا نظرش بر اینه این روایات حاکمن بر روایاتی که احکام ناسب رو گفته. گفته مال و ناسب حلالون، جان ناسب حلاله، این روایات اومده ناسب رو تفسیر کرده، استدلال کرده برای ناسبی بودنشون به دو سه تا روایت. یکی ما رواه ابن ادریس فی مستطرفات سرائر من کتاب مسائل رجال و مکاتباتهم لمولانا علی ابن محمد الهادی علیه الصلاه و السلام فی جمله مسائل محمد ابن علی ابن عیسی قال کتبت الی اساله عن الناسب، دقت کنید در روایت، اساله عن الناسب هل احتاج فی امتحانه الی اکثر من تقدیمه الجبت و طاغوت و اعتقاد امامتها، آیا من احتیاج دارم در امتحان ناسب به بیش از این که او جبت و طاغوت رو مقدم می‌دارد و معتقد به امامت اونهاست؟ فرجع الجواب من کان علی هذا فهو ناسب، این یک روایت که ایشون بهش استدلال کرده، و هو صریح فی ان مظهر النسب والعداوه یا مظهر النسب والعداوه، مظهر شاید بهتر باشد، یعنی امتحان نمیخواد، فی ان مظهر النسب والعداوه هو القول به امامت الاولین، این نشونیشه، هر کی قائل به امامت اولین شد این مظهر نسب و عداوته. و روا شیخ صدوق فی العلل عن عبدالله ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال لیس الناسب من نسب لنا اهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن الناسب من نسب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا، هر کی با شما به حساب شیعه بودن دشمنی میکنه، نه به حساب ارث بابا، نه به حساب ارث بابا و پست و مقام و مرجعیت و منبر و امام جماعتی، نه به حساب شیعه بودن با شما دعوا میکنه، این ناسب است. و هو یعلم انکم تتولون و انکم من شیعتنا. و مثل همین روایت است، روایت معل ابن خنیس، و فیها ولکن الناسب من نسب لکم و هو یعلم انکم تتولون و تتبرعون من اعدائنا. خب پس میبینید ناسب یه جا تفسیر شده است به کسی که امامت اون دو رو قبول دارد، یه جا تفسیر شده است به کسی که با شیعه دشمنی میکند. بنابراین این مخالفین ولو مسلمانند، این عامه ولو مسلمن، اما اسلامشون مثل اسلام کیه؟ نواسبن. اینا نواسبن، این عامه نواسبن، و نواسب غیبتشون جائزه. در استدلال به این دو سه تا روایت چند تا مناقشه و اشکال هست. یکی این که این روایت علل و معل ابن خنیس اخص از مدعاست. بله، اون کسی که از اینا دشمنی میکنه با ما برای اینکه ما شیعه ایم، اون میشه ناسب. مثل بعضی وهابیا، بعضی وهابیا که با شیعه دشمنی میکنن، یا بعضی ها که در زمان ائمه با شیعه دشمنی میکردن و حتی شهادت اونها را به حساب حب به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین قبول نمیکردن، بله اونا میشن جز نواسب حسب روایت علل و معلا. همه ی عامه رو که نمیگیرد، اونایی که اعتقاد دشمنی با ما نمیکنه. پس روایت علل و معلا اخص از مدعاس، اختصاص دارد به طایفه خاص از اونها را که با ما دشمنی میکنن. گفت هذا امام الرافضه فعرفوه، در فوت شهادت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه ما، یکی از چیزایی که برای شیعه در آورده بودن گفت هازا امام الرفزه فعرفو، این رو به عنوان توهین میگفتن. و صلات و سلام علی الجنازه المنادا علیها بذل الاستغفار. انشاءالله برید کاظمین و این صلوات را بر حضرتش اونجا انشاءالله بخواند. این مال این روایت. اما روایت اولی که دارد اسأله عن الناسب هل احتاج فی امتحانی الى اکثر من تقدیمه، جبت و طاغوت را و اعتقاد امامتشون را، اینم احتمال دارد که ناسب بودن را مفروض گرفته، اینم اخص از مدعاست. در این روایت هم احتمال اخصیت از مدعا هست، ناسب بودن و دشمنی را مفروض گرفته. اسأله عن الناسب هل احتاج الیه، که جبت و طاغوت را مقدم بدارد، یعنی کسی که دشمنی میکند و ناسبیه، باید ببینم جبت و طاغوت رو مقدم میداره یا نه دیگه لازم نی. شما نگید سوالش چرا، خب اگه دشمنی میکنه میشه ناسب. سرش اینه، میگه شاید این کسی که دشمنی میکنه ممکنه دشمنیش از راه عقیده و دین نباشد، دشمنیش ممکنه از راه تقیه باشد. میگه هر کی دشمنی میکند به محض دشمنی ناسبیه. منشأ سوال اینه، لعل معتقد نیست اتفاقا یه جو دشمنی کرده، یا لعل این دشمنی که داره میکنه از راه چیه؟ تقیه است، تقیتا داره دشمنی میکنه. هل احتاج الى تقدیم امتحانش به تقدیم جبت و طاغوت یا نه؟ پس دشمنی رو مفروض گرفته. بعد از فرض دشمنی حضرت فرمود نه، همینقدر که اونا رو مقدم میدارد کفایت میکنه. باز میشه این روایت هم اخص از چی؟ از مدعا. این اولا که روایت علل و معلا، روایت عیون و معلا، هر دو اون دو روایت اخص از مدعا هم کما هو واضح. این روایت هم احتمال اخصیت درش روشنه. و ثانیاً این روایت محمد ابن علی ابن عیسی، فرجع الجواب من کان علا هازا فهو و ناسب. هازا اشاره به چیه؟ من کان علا هازا یعنی علا تقدیم جبت و طاغوت فهو و ناسب، که اون وقت بشه دلیل برای صاحب کی؟ حدائق. مشارون الیه هازا اون تقدیمیه که در سوال آمده تا بشه دلیل ایشون، یا مشارون الیه هازا خود اون ناسب است. ببینید من روایت رو میخونم. پس در این اشکال دیگه اینه که این مشارون الیه علی هازا در روایت محمد ابن علی ابن عیسی معلوم نی، آیا مراد تقدیم است؟ تقدیم رو میخواد بگه کسی که مقدم میدارد فهو ناسب، یا اینکه نه هازا برمیگرده به کسی که دشمنی میکند، یعنی اون که دشمنی میکنه دیگه احتیاج به امتحان ندار. دو احتمال دارد روایت. من بخونم. کتبت الی اسأله عن الناسب، از دشمن، اونی که دشمنه سوال کردم. ناسب معلومه یعنی دشمن. هل احتاج فی امتحانه الی اکثر من تقدیمه الجبت و طاغوت، من احتیاج دارم در امتحان کردنش به اینکه بیش از جبت و طاغوت و اعتقاد امامت اونها باشد؟ فرجع الجواب من کان علی هازا فهو ناسب. من عرضم تمام بشه خدمتتون هستم. من کان علی هازا یعنی علی این ناسب بودن فهو ناسب، همینقدر که میدونی ناسبه ناسبه. یا من کان علی هازا یعنی تقدیم جبت و طاغوت. اجازه فرمایید، دو احتمال داره و به نظر بنده ازهر اینه یا ظاهر اینه که ازهر برمیگردد به اون ناسب، برای اینکه اگر میخواست جواب بدهد راجع به امتحان میفرموند نعم امتحنه به ذالک. او پرسید هل احتاج فی امتحانهی، حضرت فرمود نه لا تحتاج فی امتحانه، میگفت نه تو احتیاج به امتحان نداری، یا احتیاج داری به امتحان. من کان علی هازا یعنی من کان علی تقدیم جبت و طاغوت، شما اینجوری میگید دیگه. خب اینکه اینجور عبارت جواب سوال که این نی، او سوال کرده احتیاج دارم یا نه، حضرت میفرمود بله احتیاج داری. اگر هازا بر میگردد به تقدیم جبت و طاغوت، میفرمود بله احتیاج داری. دو احتمال درش هست، بفرمایید. اولیش این که نزدیکه که آخه هازا اشاره به نزدیکه، این که یک نص کتاب الله نی، نص سنت متواتره هم که نی، یه مسئله ادبیه. این که هازا مسئله ظهور عرفیه، به زی و زا تی تا چی هازا اون شعر سویتی دارد، هازا مالن به زال مفردن مذکرن اشر به زی و زه تی تا علل انسق تسر اختصر. اونجا شرح کردن یعنی زیوزا مال مشارونه نزدیک، بحث ادبی و ظهور عرفیه قبول. اما این ظهور عرفی رو من عرض میکنم، حضرت مگه نمیخواد بگه امتحان احتیاج دارد؟ حضرت شما میفرمایید من کان علی هازا یعنی من کان علی تقدیم جبت و طاغوت فهو ناسب. خب او سوال کرده بود احتیاج به امتحان دارم یا ندارم، حضرت فرموده بود بله احتیاج داری به امتحان، انت محتاج الی امتحان ذالک. دور بله هیچ فرقی نمی کند، چه خواجه علی چه علی خواجه، ببینید هیچ فرقی نمی کند، هیچ فرقی نمی کند. اما بین سمن العذرت سختون و لا بأس به بیع العذره با هم تفاوت داره. توجه بفرمایید، من عرض می کنم این میگه هازا یعنی این بیشتر ندارد، که شما روایت رو بخون بیش از احتیاج دارم به بیش از حل احتاج و فی امتحانهی. درسته، شک درست میفرم، اکثر درست، اشکالیشون وارده، از قضا کودک زند تیره دیگه، حالا تو جبهه بوده یه چیزی گفت. بله این فرمایشیشون تمامه که اگر کلمه تقدیم بود عرض من درست بود، شکر الله سعیه. اما این کلمه اکثر دارد، من خیلی خوشحالم که آقایون با دقت مطالعه میکنن، نگاه میکنن و اونچه که ما میخواییم به وجود بیاد در حوزه ها انشاءالله در حد خودمون و خودشون به وجود بیاد. حل احتاج و همینو میخواستی بگی؟ حل احتاج و فی امتحانهی الا اکثر من تقدیمه، ولی این کتاب نداشت، همینجوری از افسی چیزی گفت، گفت میگیم بریم چه جوری میشه. این حل احتاج و فی امتحانیه. به هر حال سوال از ناسب است. برگردیم، پس این اشکال دوم وارد نی، برای اینکه بس از تقدیم نی، بس از کیه؟ اکثر از تقدیمه. این یک اشکال که پس گفتیم اون روایت، این دوتا روایت اخص از مدعا هست و احتمال دارد جایی رو میخواد بگد که اون یکی مال دشمنیه، این یکی مال جایی که دشمنیش چیه مسلمه. قطع نظر از این اشکالی که عرض کردیم با این دو سه تا روایت که تنها روایت مستطرفاتش ضعف سند ندارد، بنابراین که بگیم مستطرفات که نزد سرائر بوده سند نمیخواد، ما میتونیم با این دو سه تا روایت که در علل و در مستطرفات سرائر آمده و غیر از مستصرفات سرائر اون دوتا دیگهش ضعف سند دارد و در کتب اربعه نیامده، اصحاب هم بر طبق اینا فتوا ندادن که بگن همه احکام ناسب بر اینا چیه باره، تنها از صاحب حدائقه که میخواد بگه اینا ناسب هستن. آیا میشود با این سه تا روایتی که در کتب اربعه نیامده و اونی که در علل آمده و از معلب بن خنیس آمده اینا ضعف سند دارد، فقط مستطرفات سرائرش ممکنه سندش معتبر باشد، اصحابم به اینا فتوا ندادن، ما بیاییم کل این مخالفین را بگیم همه اینا از زمان به وجود اومدنشون تا آمدن مهدی موعود صلوات الله و سلام او علیه تا آمدن حضرتش بیاییم بگیم که اینا همشون ناسبی اند و همه احکام ناسب رو دارن، مشکل است بلکه ممنوعه. این روایات را حاکم قرار بدیم بر روایات ناسب و مفسر اونها قرار بدیم و بگیم همه اینها جزء نواسبن، اعتماد بر این دو سه روایت برای یک چنین حکم کلی که در کتب اربعه نیامده، کتب اربعه معتمده، اصحاب هم کسی فتوای به این معنا نداده، ما اون وقت بیاییم بگیم دو تشم که ضعف سنده فقط مستطرفات سرائر میشه خالی از اعتبار نباشد، مشکل است یک چنین چیزی. کیفه ما بتونیم این حرف رو بزنیم و این روایات رو حاکم قرار بدیم با اینکه شیخ قدس سره شیخ انصاری در کتاب الطهاره از فقها نقل کرده که فقها نسب را منحصر، ناسب را منحصر میدونن به کسانی که چه میکنن؟ دشمنی میکنن با اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. شیخ در کتاب الطهاره در ذیل مسئله نجاست کافر مسئله مخالفین را مطرح کرده، بعد میفرماد که بله قال الصدوق با این حرفایی که ایشون دارد، قال الصدوق فی باب النکاح من الفقیه ان الجهال يتوهمون ان كل مخالف ناسب. شیخ صدوق میگه جهال خیال میکنن که هر مخالفی این ناسبه و لیس کذلک انتا. این حرف مال شیخ صدوق. و فی المعتبر و هی فی و منتها فی باب الاسعار ناسبی رو خواستن شرح کنن، انهم الذين يقدحون في علي عليه السلام، گفتن ناسبی اینه. و عن تذکره المصنف انه الذي يتظاهر بعتابه اهل البيت. و عن السعيد المحدث المتقدم انه من نسب العداوه لاهل البيت وتظاهر بغضهم ونسب ذلك الى اكثر الاصحاب. و عن القاموس ان النواسب هم المستدینون به بغض علی علیه السلام، اصلا دیانتشون بغض، لانهم نسبوا للذی عادوه. و عن الصحاح ان نسب العداوه، اشکال دارید آقای اندرابی؟ حالا لأنهم نسبوا لله، این عبارتی قدری گیر دارد، لأنهم نسبوا لله زعادو، نمیدونم یعنی چا. نواسب هم المستدینون به بغض علیین علیه السلام، لأن این نواسب نسبوا للذی عادو، یعنی دشمنی کردن با اون کسی که باش دشمنی میکردن که امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه باشه. و عن الصحاح ان نسب العداوه و عن شرح المقداد ان الناسبه یطلق علی خمسه اوجه، الا اول القادح فی علی علیه الصلاه و السلام، الثانی من ینسب الی احد المعصومین صلوات الله علیهم ما یسقط العداله، الثالث من ينكر فضلهم لو سمعها، الرابع من يعتقد فضيلة غير علي، الخامس میگه ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو من يبغض اهل البيت عليهم السلام، ولما كان المنشا في ذلك غالبا بغض سيدهم امير المؤمنين عليه السلام اقتصر في المعتبر والمنتهى على ذلك، وكذا صاحب القاموس، وينطبق عليه ما حكاه السيد المحدث عن اكثر الاصحاب، وكيف كان فلا يخفى ضعف تعميم الناسب للمخالف، والذي يسهل الختم انه قد اعترف در خود حدائق وقال انه لا خلاف منا فی ان الناسب هو العدو لأهل البيت، گفته ما اصلا خلافی نداریم که ناسب دشمن اهل بیت، و نسب لغتا العداوه و شرعا بل لغتا ایضا علی ما يفهم من القاموس هو العداوه لأهل البيت، و انما الخلاف صاحب حدائق فرموده فی ان هؤلاء المخالفین هل يدخلون تحت هذا العنوان ام لا، فنحن ندعی دخولهم و هم یمنعون، ما که صاحب حدائقیم میگیم اینا هم جزء نواسبن، لابد الحاق حکمی دیگه ادعا، لیکن دیگران میگن اینا جزء نواسب نیستن. پس با دو سه تا روایت غیر منقوله در کتب معتبره و با اینکه غالبش ضعف سند دارد و با اینکه اصحاب فتوا ندادن، خود صاحب حدائقم قبول داره اصحاب عمل نکرده ان، ما نمیتونیم بیایم کل مخالفین رو حکم کنیم به چی؟ به اینکه اینا جزء دشمنان اهل بیت هستن. و ان شاء الله با آمدن حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، حقانیت حرف مقدس اردبیلی که با خودش صحبت میکرده وحید بهبهانی دارد، این حرف مال وحید بهبهانی استاد الکل، میگه مقدس اردبیلی میآمد از دربهای بسته حرم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه وارد می شد و رو به حضرت می ایستاد، یه مقدار سلام می کرد، امیر المؤمنین بهش می فرمود برو مسجد سهله، فرزند اونجا منتظرته، برو سوالات رو از او بگیر. انشاءالله وقتی مهدی موعود آمد، اون وقت حقانیت تحقیق، نمیخوام بگم حق واقعی، حقانیت تحقیق مقدس اردبیلی قدس سر و قدردانی از زحمات علمایی که فقه رو به اینجا رسوندن، که یکی از اونها که در تحقیق و تتبع واقعا ید طولایی داشته از مرحوم صاحب حدائق قدس سر که مقدس هم بوده صاحب حدائق، زهد صاحب حدائق معروف، انشاءالله از او و از همه کسانی که به اسلام و تشیع خدمت کرده اند انشاءالله او تقدیر می کند، تقدیر از باب کرامت، تقدیر از باب آقایی، چون عادتشون احسان است، سجیتشون کرم است، و جوری بشیم انشاءالله که وقتی میاد ما را قبول کنه. یکی از جهاتی که برای شیعه سازندگی دارد، روایاتی که داریم، اینه که معلوم نیست کی میاد، خودشم نمیدونه کی میاد. این وقتی آدم احتمال نمیدونه کی میاد، خب این آدمی که ادعا میکنه شیعه هم مجبوره همیشه خودش را آماده کنه برای آمدن، نکنه وقتی آمد حلقومش را بگیره بگه حالا من غائب بودم اما تو چرا اینجوری مال منو تلف کردی و از بین بردی، حلق دستاشو بگیره بگه تو گفتی من شیعه هم، دستای من جا دستای امام زمانه، در این حال زدی تو سر مظلوم، قلمشو بگیره بشکنه بگه تو با این قلم دیگران را اذیت کردی، زبانشو بگیره بگه با این زبانت آبروی مردم رو بردی، چون وقتی او آمد دیگه افراد مجرم به مجازاتشون میرسن. اونجا دیگه نه تلفن کار است، نه نمیدونم پارتی کار است، نه روزنامه کار است، نه رادیو کار است، نه داخل کار است، هیچی کاره نی. وقتی ولی صلوات الله و سلام علیه میاد، واقع را می نگرد و بر حسب واقع قضاوت می کند. پروردگارا به مولود نیمه شعبان و به شب نیمه شعبان و به حرم ابی عبدالله که همه انبیا و اولیا شب نیمه شعبان کنار حرم ابی عبدالله هستن، کسی هم که میخواد با اونا مسافر کنه باید برد اونجا. حالا انشاءالله سال دیگه موفق بشیم هممون بریم اونجا و با انبیا و اولیا مسافر کنیم. قسمت میدهیم ما را جزء شیعیان و دوستداران اون حضرت محسوب گردان. پروردگارا به مولود در شب نیمه شعبان، به اونی که وقتی به دنیا آمد این آیه رو خون و نورید بر کتفش این آیه نوشته بود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، خدا لطفش را شامل حال همه ماها بگردان. شنبه هم تعطیل، اینم عیدیتون، یه شنبه هم که خود به خود تعطیله، روز دوشنبه انشاءالله تعطیلی روز شنبه خیلی